ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می‌کند. علی مطهری می‌گوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. و نشست رهبران روسیه، ترکیه و ایران درباره سوریه 15 فروردین ماه برگزار می شود. مجلس شورای اسلامی تقاضای کمیسیون فرهنگی برای تحقیق و تفحص درباره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بررسی می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، موضوع بررسی منابع مالی و مصارف و نظام مدیریت استقلال و پرسپولیس در 10 اخیر به بحث گذاشته خواهد شد. کمیسیون فرهنگی مجلس در بهمن ماه طرح تحقیق و تفحص از این دو باشگاه را تصویب کرد. در مهر ماه سال جاری هم علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس فراکسیون ورزش، گفته بود نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا بدانند طی 10 گذشته به چه میزان در این دو باشگاه هزینه شده است و چرا این دو باشگاه نگرانی هایی را در جامعه و بین هواداران خود ایجاد کردند. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره می شوند و در سالهای اخیر با مشکلات عمده مالی از جمله بدهی های میلیاردی روبرو شدند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید امیدی به رفع حصر تا پایان سال جاری نیست. آقای مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است برخی مقامات ارشد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وعده داده بودند تا فرا رسیدن تعطیلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و اگر عمل نکنند خلف وعده کردند. او تاکید کرده است که پس از تعطیلات نوروزی پیگیری‌های خود را برای رفع حصر ادامه خواهد داد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، نیز در سخنرانی‌های انتخاباتیش تلاش برای رفع حصر را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده بود. در ماه‌های اخیر مهدی کروبی توانسته با شماری از نزدیکان خود دیدار کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 7 است که در حصر خانگی به سر می‌برند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرده است که نشست رهبران ایران، ترکیه و روسیه برای بررسی روند صلح سوریه 15 فروردین در ترکیه برگزار خواهد شد. روز جمعه وزرای خارجه 3 در آستانه نشست مشترکی برای بررسی اوضاع سوریه و روند صلح در آن کشور برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگی لاوروف در کنفرانس خبری در آستانه گفت پس از برگزاری نشست سران در ترکیه، دعوت ایران برای برگزاری نشست بعدی در تهران بررسی خواهد شد. رهبران 3 4 ماه پیش نشست مشترکی در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار کردند. جنگ داخلی سوریه وارد 7 سال خود شده و نشست‌های مختلف با شرکت کشورهای درگیر در این جنگ و نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه تا کنون به نتیجه نرسیده است. و آمریکا دولت روسیه را به هدف قرار دادن شبکه‌های آب و برق و دیگر زیرساخت‌های حساس آن کشور از طریق حملات سایبری متهم کرد. در بیانیه‌ای که روز 5 منتشر شد، گفته شده که هکرهای دولتی روسیه از 1 پیش عملیات خود را برای رخنه در سیستم رایانه‌ای زیرساخت‌های ایالات متحده شروع کردند. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، صنایع آب، انرژی، هوانوردی، هسته‌ای و بخش‌های تولیدی اهداف اصلی هکرها هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال بازداشت حمید بقایی، معاون پیشین محمود احمدی نژاد، منازعه میان رئیس جمهوری سابق ایران و اطرافیانش با قوه قضاییه شدت گرفته. پس از بیانیه تند آقای احمدی نژاد، روز 5 اسفندیار رحیم مشایی حکم دادگاه آقای بقایی را در مقابل سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران آتش زد. در مقابل دادستانی تهران بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن بخشی از اتهامات مالی آقای بقایی و موارد محکومیت او در سوء استفاده از منابع مالی نهاد ریاست جمهوری را منتشر کرد. در پیگیری این اتفاقات، بابک غفوری آذر با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و از او درباره شدت گرفتن این منازعه پرسیده.
منازعه بین جریان احمدی نژاد و در واقع الان میتونیم بگیم دیگه حکومت به بالاترین سطح خودش حداقل در 3-4 سال اخیر رسیده. نامه سرگشاده آقای احمدی نژاد در پیامد بازداشت آقای بقایی بی سابقه است، دیگه رسما تمام حکومت رو زیر سوال برده. لحن و ادبیاتش کاملا لحن یک آدم برانداز اما مذهبی و همچنان داخل قدرت هست. آقای مشایی حکم رو در مقابل سفارت بریتانیا آتش زد، چیزی که قبلا خود آقای بقایی وعده داده بود، گفت من مثل مارتین لوتر اقدام میکنم. در طرف مقابل قوه قضاییه همچنان در حال محاکمه مشائی است، همچنان در حال بمباران خبری افکار عمومی با استفاده از رسانه‌هاش علیه جریان آقای احمدی نژاد هست. احمدی نژادی ها در شهرهای مختلف همچنان در حال بازداشت و محاکمه هستند. نشانه ای از عقب نشینی به چشم نمیخوره. با این وضعیت به نظر میرسه که کم کم داریم به نقطه صفر میرسیم، هرچند که آقای احمدی نژاد بالاتر از این حد کار چندانی هم نمیتونه بکنه، نه قدرت انتخاب زیادی داره، نه محبوبیت فوق‌العاده‌ای که بتونه میلیون‌ها نفر رو به خیابان بکشه و نه از روش‌های قانونی راهی در مقابل او باقی مانده.
آتش زدن حکم آقای بقایی مقابل سفارت بریتانیا اقدام کم سابقه ایه. فکر میکنید متهم کردن قوه قضاییه به دستور گرفتن از کشورهای خارجی، اونم بریتانیا، به این شکل مشهود قراره چه دستاوردی برای جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد داشته باشه؟ آیا به نظرتون مانع از برخوردهای بیشتر به اونها میتونه بشه یا اصلا برخوردها رو تشدید میکنه؟
این یک ترفند خیلی قدیمی در جریان احمدی نژادی هاست. بخشی از حاکمیت عمدتا مخالفان یا منتقدان خودش رو در رقابت‌های سیاسی به CIA، موساد و غیره متهم میکنه. این جریان آقای احمدی نژاد که برخواسته از یک جریان فناتیک اما عامه‌گرایانه و خرافاتی در داخل بسیج هست، دشمن بزرگ رو بریتانیا میدونه، به سبک دایی جان ناپلئون که میگفت کار انگلیسی هاست. اولین بار هم نیست، از سال 1390 که دعوای آقای احمدی نژاد و رهبری بر سر آقای مستحی شکل گرفت، آقای احمدی نژاد همین حرفها رو میگفت. یک سال پیش هم گفت که در سال 1390 یک مأمور اطلاعاتی بریتانیا آمده به مسئولین جمهوری اسلامی دستور داده از اون به بعد حملات به من شروع شده. آقای بقایی همچنین ادعایی میکرد. انتشار شایعه جاسوسی دختر آقای صادق لاریجانی هم خیلی به این جریان کمک کرد واسه اینکه بتونن این انگاره رو بسازن، واسه همین خود این خبر هم با تردید مواجه شد. در مجموع این جریان سعی میکنه پازل بازی رو در واقع خیلی بزرگتر ببینه، خودش رو در سطوحی بالاتر از اون چیزی که هست مطرح بکنه، خودش رو در واقع طرف دعوای استکبار جهانی به ادعای خودش مطرح بکنه و طرف اصلی خودش رو هم بریتانیا یا ایالات متحده آمریکا بدونه. این جور اتهامات واقعا معنای خاصی نداره، کسی هم نیست که باورش بشه. منتها مشکل حکومت این هست که حکومت خودش علیه منتقدانش همیشه از این روش‌ها استفاده کرده. یعنی خود آقای صادق لاریجانی هم موقعی که میخواد با منتقدانش دعوا بکنه میگه شما آمریکایی هستید، اسرائیلی هستید. در مجموع فکر می‌کنم این مسئله جدی نیست، در حاشیه سیاست ایران هست و چیزی است که مثل نخل‌نبات رایج هست و مسئله قابل تحلیلی وجود نداره این وسط.
اتهام‌هایی که دادستانی تهران در بیانیه روز پنجشنبه‌اش درباره آقای بقایی منتشر کرده میتونه مواردی که پیشتر جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد درباره نقش نیروی قدس سپاه پاسداران و پول‌هایی که اون نهاد در جریان جنبش عدم تعهد در تهران داده بود رو تایید کنه. کلاً موارد مطرح شده واجد چه مفاهیم و اهمیت و نکاتیه؟
در بین اتهامات آقای بقایی ظاهرا جدی‌ترین مسئله همین مسئله دلارها و یورویی است که از سپاه قدس گرفته قرار بوده در جریان اجلاس عدم تعهد بین یه سری از مقامات آفریقایی پخش بکنه. این کار رو به سپاه قدس میکنه، مدت هاست که این کار رو انجام میده. اسم همین هم هست میگویند مداخله در امور کشورهای دیگه. ظاهرا حکومت مدعی است که آقای بقایی بخش از این پول رو بالا کشیده. بیانیه فعلی دادگستری در این زمینه بسیار ناروشن هست. واقعیت اینه که سعی کردن واقعیت رو پنهان بکنن. در یک بخشی از بیانیه صحبت از 3,766,000 یورو و 590,000 دلار میکنن که میگن بابت همین به 15 سال حبس او رو متهم کردیم. این عدد البته منطبقه با نامه هایی که قبلا احمدی نژادی ها نوشتن، از جمله نامه خود آقای بقایی به فرمانده سپاه قدس و اینکه از او خواست وارد ماجرا بشه. فکر میکنم این نقطه یکی از کلیدی ترین نکات درگیری بین احمدی نژادی ها و سپاه پاسداران هست. یکی از جدی ترین ابعاد ناشناخته پرونده هست، منتها حکومت دستش در این زمینه بسته است. باز کردن ابعاد این پرونده به معنای تایید تمامی اخبار و ادعاهای کشورهای منتقد ایران خواهد بود. یکی از بارزترین نشانه ها مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در کشورهای اسلامی، مخصوصا کشورهای آفریقایی است، ادعایی است که حدود 10 سال هست آمریکایی ها مطرح می کنند از قبیل حمایت از شیخ زکساکی و غیره. فکر می کنم که حکومت قدرت مانور بیش از حدی نداره و تصور میکنم احمدی نژادی ها هم در این زمینه تصمیم ندارن افشاگری بیشتری بکنن. این حوزه حوزه امنیت ملی است، با تودهنی آیت الله خامنه ای احتمالا مواجه خواهند شد.
گفتگویی بابک غفوری آذر را میشنوید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان. اما با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
در راستای این که جناب علم الهدا بعد از مراسم برج میلاد نتیجه گیری کردن که معلوم شد که الگو حضرت فاطمه نیست، صوفیا لورنه، من یه چند تا سوال دیگه هم ازشون دارم. به من بفرمایند که سکوت مراجع در رابطه با پرونده سعید طوسی گندمی در رابطه با اختلاس‌های 1000 میلیاردی، حقوق نگرفتن 1 ساله کارگرا، بالا کشتن سرمایه مردم توسط بانک‌ها، در رابطه با برخورد امنیتی ها و قوه قضاییه با مردم و با دختران انقلاب، با وضعیت قوه قضاییه و 63 تا حساب رئیس اون قوه، در رابطه با خودکشی ها در زندان، در رابطه با این برخوردهایی که با دراوی شد، در رابطه با روسیه و چین، در رابطه با واردات کود انسانی از ترکیه و واردات کالای بنجل چینی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه‌های داخلی چیه؟ از اینا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقشو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران و اونا باتون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده، اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
دولت آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های تازه‌ای را علیه روسیه اعلام کرد. این تحریم‌ها چندین شخص حقیقی و حقوقی و از جمله سازمان‌های جاسوسی روسیه را شامل می‌شود. تحریم‌های تازه در پاسخ به اقدامات روسیه برای دخالت در سیستم انتخاباتی و از جمله انتخابات سال 2016 میلادی انجام شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
کاخ سفید واشنگتن و وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه تحریم‌های تنبیهی تازه‌ای را علیه روسیه اعلام کردند که با استقبال قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به رادیو فردا فرستاده شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شخص حقیقی و حقوقی روسیه را به اتهام دخالت در انتخابات سال 2016 میلادی در لیست تحریم‌ها قرار داده است. 5 شرکت روسی از جمله آژانس جستجوگر اینترنتی روسیه که به انتشار اطلاعات نادرست با هدف تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات متهم است، تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تاکید کرده که به خاطر تلاش‌های جاری روسیه در بی‌ثبات کردن اوکراین، ادامه اشغال شبه جزیره کریمه، دخالت در انتخابات و همچنین فساد بومی و نقض مداوم حقوق بشر فشار بر روسیه را ادامه می‌دهد. خبرگزاری ها هم از قول مقام های آمریکایی گفتند که تحریم ها همچنین هدف هایی را در پاسخ به تلاش های سایبری روسیه علیه سیستم بررسانی آمریکا و یا اشخاص و سازمان های این کشور مشخص کرده است. قانون تحریم های تازه علیه روسیه تابستان گذشته در کنگره تصویب شد و روز پنجشنبه در پی اعلام تصمیم دولت دونالد ترامپ در اعمال تحریم ها چند تن از اعضای ارشد کنگره و از آن جمله اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از آن استقبال کردند. آقای رویس در بیانیه گفته است که کمیته امور خارجی مجلس از نزدیک اجرای دقیق تحریم‌ها علیه دشمنان آمریکا را پی خواهد گرفت و برای مقابله با تجاوز روسیه فشار بر آن دولت را ادامه خواهد داد. خبرگزاری ها از مسکو گزارش می دهند که سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در نخستین واکنش آن دولت گفته است که کرملین در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه واشنگتن است. وزارت خزانه داری آمریکا، سازمان GRU، آژانس اطلاعاتی ارتش روسیه را هم به دخالت در انتخابات سال 2016 متهم کرده و گفته است که این سازمان به طور مستقیم در حمله‌های سایبری جوان پارسال در اروپا دخالت داشته که میلیاردها دلار زیان به بار آورده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که تأثیر تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه هنوز روشن نیست، ولی بی تردید موجب افزایش تنش بین واشنگتن